بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابوالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث دو جلسه قبل راجع به حق پدر و مادر بود، راجع به اولاد، این ارزش بالا در اسلام. یه مقداری درباره اش صحبت کردم و بنا بود امشب در ارزش دیگری صحبت کنم، اما این بحث یه تتمه دارد که لازم است، واجب است اون تتمه رو هم تذکر بده، و اون تتمه بحث این است: همینطوری که پدر و مادر حق به اولاد دارد و حق اونها هم خیلی بزرگ است، که شمعی از اون حقوق را در دو جلسه صحبت کردم، باید پدر و مادر بدانن اولاد هم حق به پدر و مادر داره، و اگر پدر و مادر این حقوق را مراعات نکنند مسئولن، مسئولیتش هم خیلی بالاست. این بحث تربیت فرزند بحث بسیار دامنداری است، و من در قم یه ماه مبارک رمضانی یک ماه درباره اون صحبت کردم که الحمدلله یک کتاب ارزنده ای شد که با 7-8 زبان هم ترجمه شده است. الان نمیخواهم به طور مفصل در این باره صحبت کنم. اون که باید به عنوان تتمه بحث با شما صحبت کنم، همینطور که عاق پدر و مادر گناهش خیلی بزرگ است و پدر و مادر ولا مقصر، اولاد باید احترام اونها رو نگاه بدارد، در روی اونها نایستد، تواضع در مقابل آنها داشته باشد، همینطور اولاد هم حق به پدر و مادر دارد و باید این حقوق مراعات بشه. به طور فشرده حق اول نفقه حلال است که پدر و مادر باید به اولاد بدن. قبل از انعقاد نطفه پدر مادر باید مواظب باشن غذای حرام اگر بشه و غذای شبهناک نخورن تا انعقاد نطفه از لقمه حلال باشه. کار مشکلی است. بعد از اون که انعقاد نطفه شد مادر در اون 9 ماه حمل باید مواظب باشد غذای حرام نخورد. پدر باید مواظب باشد غذای حرام غذای شبهناک در خانه نیاورد. بعد از اون که بچه به دنیا آمد تغذیه این بچه باید از راه حلال باشد. شیری که مادر به این بچه می دهد غذای حلال خورده باشد، غذای شبهناک نخورده باشد، غذای حرام نخورده باشد. کسب پدر حلال باشد. اون چه به بچه می دهد در حال شیر دادن مادر، در حال تغذیه اولاد، اینها حلال باشد. و اگر حرام باشد زمینه شقاوت برای بچه درست می شود. یه روایتی از پیغمبر اکرم نقل می کنند که پیغمبر اکرم فرموده از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، که این روایت مورد بررسی، مورد شبهه برای علمای دین شده است که این چه معنا داره. معانی مختلفه ای برای این جمله کردن که بچه شقی در شکم مادر، شقاوتش در شکم مادر پیدا می شود، سعادتش هم در شکم مادر چه معنا داره؟ مگر جبر است که چنین بگویی؟ بهترین معنا همین است که پدر قبل از انعقاد نطفه باید علاوه بر این که غذای حرام نخورد تا نطفه از حرام منعقد بشد، مستحباتی که در اسلام است راجع به انعقاد نطفه مراعات بکند. مادر در وقت حمل علاوه بر این که مواظب باشد غذای حرام نخورد، مواظب باشد گناه در وقت حمل نداشته باشد، مستحباتی که در اسلام است مراعات بکند. برای این که اگر بچه با غذای حرام تربیت شد، بزرگ شد، مخصوصا در شکم مادر و وقت شیر دادن، زمینه شقاوت برای این بچه فراهم می شود. چنانچه اگر پدر مراعات کرد، انعقاد نطفه از غذای حلال شد، مراعات مستحبات شد، در اون وقت به فکر حرام نیفتاد، مادر گناه نکرد در وقت حمل، مستحبات اسلام را مراعات کرد، رابطه با خدا محکم بود، در وقت شیر دادن قضا حلال بود، مراعات اونچه اسلام گفته است بنماید، زمینه سعادت برای بچه فراهم می شود. پیریزی برای سعادت و شقاوت اون وقت است. از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه. این بحث خیلی مفصل است. من با یک مثالی از بحث می گذرم. شما همه می دانید که مرحوم آیت الله عظما شیخ فضل الله نوری فدای اسلام شد. در زمان مشروطه یه وضع نابسامانی غربی ها غرب زده ها درست کردن و به نام دین، به نام مشروطه، مرحوم شیخ فضل الله نوری را به دار زدن و همین مردم مسلمان پای دار این آیت الله عظما کف زدن و خوشحالی کردن و بعد دیدن چه کلاهی سر اونها رفت و چه مصائبی برای اونها جلو آمد. از کسانی که پای دار اون مرد کف زد پسر او بود و قبلا هم توطئه برا بابا میکرد، علیه بابا صحبت میکرد. یکی از علما گفته بود که من رفتم در وقتی که مرحوم شیخ فضل الله نوری در زندان بود و نزدیک مرگش بود، به او گفتم این پسر چرا، این آیت الله زاده چرا؟ مرحوم شیخ فضل الله نوری فرموده بود که من می دانستم این بچه سعادتمند نخواهد شد. بعد فرموده بود برای این که وقتی این بچه در نجف به دنیا آمد مادرش مریضه بود، شیر نداشت، ما مجبور شدیم یک زنی را برای شیر دادن این بچه فراهم کردیم. بعد از مدتی فهمیدیم این زن علاوه بر این که سنی است ناسبی هم هست، دشمن زهرا، دشمن امیرالمؤمنین. مرحوم شیخ فضل الله فرموده بود همون وقت شست من خبردار شد، زنگ خطر برای من زده شد. از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه. لذا این یک حقی است که دختر، پسر به مادر، به پدر دارد. حق دیگری که بچه به مادر دارد، به پدر دارد، قضیه اسم گذاری است. این که الان از ارزش افتاده است و ضد ارزش شده است. خیلی چیزها در میان ما ارزش بالایی در اسلام داره، اما کم کم جامعه ما اون را از ارزش انداخته است و ضد ارزش شده. مثل چادر الان در وضع فعلی ما ضد ارزشه و این مصیبتش خیلی بالاست. ما فکر نمی کنیم، بی تفاوتی، بی فکری کار ما رو رسونده به اونجا که چادر شده ضد ارزش، فکل سینه باز شده ارزش. از جمله چیزهایی که ارزش او کم شده است و یک مصیبت است نام دختر و پسر. نام دختر شیعه چه باید بگذارد؟ زهرا، فاطمه، بتول، مرضیه و امثال اینها. اما الان در میان مردم، مخصوصا اونایی که دانشگاه رفته هستند، درس خونده هستند، زیر بار این که اسم دخترشون زهرا باشد نمی‌روند. یه اسمهای غریب و عجیب غربی، یه اسمهای غریب و عجیبی که هیچ کس نمیفهمه معناش چیه، چرا اینجور اسم گذاشته. همچنین راجع به پسر، حسن، حسین، اینها چقدر نورانیت داره، چقدر ارزش داره. علی، محمود، احمد، محمد، و این اسمهای مقدس پیش ما کم ارزش شده، بی ارزش شده. و در روایات می خوانیم اگر اسم بچه، دختر، پسر اسم خوب نباشد، در روز قیامت وقتی که صداش می کنن خجالت می کشه، اسم غربیست خجالت می کشه و نفرین می کند به پدر و مادر. خدایا بازخواست مرا که الان خجالت می کشم که اسم من حسن نیست، اسم من زهرا نیست، از این پدر و مادر من بگیر که غرب زدگیشون موجب شد این اسم را روی من گذاشته. و این ضد ارزش را هم ما باید روی اون فکری بکنیم. و علا کل حال اینم یه حقی است که اولاد به پدر و مادر داره. حق دیگری که اولاد به پدر و مادر دارد حق تربیت است. این کاری که از ارزش افتاده است، یعنی معمولاً مادرها دلشون میخواد خارج از خانه کار بکنن و بچهشون مهد باشد یا زیر دسته پیرزنی تربیت بشد. مردها هم معمولاً کار دارن، خیلی از اونها وضعشون اینچنین شده، به قول بعضی وقتی که میروند بچه خوابه، وقتی بر میگردند بچه خوابه، و ماه به ماه این بچه، این دختر، این پسر بابا را نمیبینه. و این نمیشه. تربیت بچه از اوجب واجبات است. نمیشود ما بچه رو بگذاریم همین جور بار بیاید. این همین جور بچه بار آمدن کارش میرسد به اونجا که از نظر عفت، اگر بی عفت نباشد، لااقل چیزهایی که مربوط به عفت براش ضد ارزش میشه. راجع به غیرت، چیزهایی که مربوط به غیرت براش ضد ارزش می شود. اختلاط بین دختر و پسر براش یک ارزش می شود. اگر تربیت صحیح اسلامی نباشد بچه بی نماز می شود، بچه ای که سرکار با منبر و محراب نداشته باشد، این بچه رو شیطان درون، شیطان برون، شیطان انسی مخصوصا، شیطان جنی او را میبرد. بچه ای که سرکار با دین، سرکار با نماز نداشته باشد، بچه متدین بار نیاید، این بچه به غیر وزر و وبال برای مادر، برای پدر چیزی ندارد. و اگرم این بچه خراب شد و پدر یا مادر کوتاهی در تربیت این بچه کرده باشد، گناه دارد، گناهش خیلی بزرگه. یه روایتی از پیغمبر اکرم، این روایات رو براتون بخونم که سنی شیعه نقل کردن، که پیغمبر فرموده من سن سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها و من سن سنتا سیئه فله وزرها و وزر من عمل بها. که بخوام روایت رو تطبیق کنم با بحثم، اینجور میشه که پیغمبر اکرم فرموده اگر یک پدر و مادر یه دختر با دینی، یه پسر متدینی تحویل جامعه بده، این پسر، این دختر هر کار خیری که بکنن ثوابش مال اونها، اما به همون اندازه هم ثواب به پدر میدهن، ثواب به مادر میدهن. پدر و مادر مرده ان، اما این پسر مکه میره و این دختر کار خیر انجام میدهد، خوب شوهرداری میکند. پروردگار عالم همون مقدار که ثواب به دختر و پسر میدهد، همون مقدار ثواب به پدر و مادر در قبر میدهد. پسر عمره رفته است، ثواب یک عمره برای پدر و مادرش. دختر کربلا رفته است، نماز شب خونده است، در قبر یه ثواب نماز شب، یه ثواب کربلا برای پدر و مادرش. اگرم خدای نکرده لاابالی شد و در لاابالی پدر و مادر کوتاهی کردند، مادر نگفت به دختر که باید چادر داشته باشی، نگفت به دختر که باید رو بگیری، اختلاط بین دختر و پسر حرام، گناهش بزرگه، دوستیابی بین دختر و پسر نامحرم گناهش خیلی بزرگه، و این دختر لاابالی بار آمد. این دختر هر گناهی بکند، خب گناه مال خودشه، اما به همون اندازه گناه هم در نامه مادرش، در نامه پدرش نوشته می شود. اگر پسر نماز نخوند، کوتاهی کرد مادر، کوتاهی کرد پدر در تربیتش، در دینش، این نماز نخوندن گناهش خیلی بزرگه. پسر، دختر بی نماز گناهشو می چشد، اما به همون اندازه هم در نامه عمل پدر، در نامه عمل مادر که چرا کوتاهی در تربیت کردی. یه آیه ای در قرآن، این آیه تکندهنده است، کمرشکن است، اما برای مثل شماها امیدوار کننده است. قرآن می فرماید من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. این آیه شریفه دو تا معنا داره. یه معنا، معنای ظاهری است، و اون اینه که اگر کسی کسی رو بکشد ولا بچه کوکورتاش کند، عمدن بدون جهت کسی رو بکشد، مثل این است که عالم را کشته باشد. و اگر کسی کسی که در شرف مرگ از مرگ نجاتش بدهد، مثل این است که عالم را زنده کرده باشد. که این معنای ظاهری احترام به انسان هاست و این که مردم سالاری مشهور شده الان، قرآن شریف در 1400 سال قبل به اون کسانی که شقی بودند و دختر رو زنده به گور می کردن، با این شعار قرآن جلو آمد که آدم کشی گناهش بزرگ است، نجات انسان ها از مرگ ثوابش خیلی بالاست. اما امام صادق سلام الله علیه برای این آیه یه معنای دیگر می کنه. با اون معنا اینه که امام صادق می فرماید اگر پدر یا مادری کوتاهی کند در تربیت اولاد و یه اولاد ناصالحی، یه اولاد ناشایسته ای تحویل جامعه بدهد، گناهش مثل این است که جهان را کشته باشد. گناه یه آدم کشی، ده آدم کشی نه، فکأنما قتل الناس جمیعا. و اگر کوتاهی در تربیت نکند، بچه صالح، بچه شایسته، بچه متدین تحویل جامعه بدهد، مثل این است که جهان را زنده کرده باشد. شما اگر یک کودکی را ببینید دم مرگ، این کودک را از مرگ نجات بدید، چقدر شیرینه، چه خاطره شیرینی برای شما. قرآن بشارت میده به اون پدر و مادری که مواظبت کنن از بچه ها، مواظبت کنن در تربیت. میفرماید اگر مواظبت کنید یه بچه صالحی، یه بچه شایسته ای، سرکار داره با منبر و محراب، سرکار داره با دین، با قرآن، با دعا، با راز و نیاز با خدا، خدمتگزار خلق خدا، مثل این است که جهان را زنده کرده باشی. این بحث ها خیلی فشرده است و به طور فشرده رد می شوم از این که برسیم به جای حساسی، از حقوقی که پدر و بچه ها به پدر و مادر دارن، تحصیل دین. یعنی این بچه ها بزرگ می شوند، باید از نظر اعتقادات خوبی داشته باشند، از نظر احکام سرکار با رساله مرجع تقلید داشته باشند، مسئله دون باشند، از نظر اخلاق باید کتاب‌های اخلاقی خونده باشند، آشنا به اخلاق اسلام باشند. این سه تا علمی که اسلام به این سه علم خیلی اهمیت می‌دهد، علم اعتقادات، علم احکام و علم اخلاق. وظیفه پدر و مادر این که بچه را عالم کند، آشنا کند به این ستوعیل، که متاسفانه جای اون خالی است. متاسفانه همه چی در زندگی ما هست جز رساله مرجع تقلید، جز کتاب‌های اخلاقی، جز کتاب‌های اعتقادی. جوانها مطالعهشون کمه، پدر و مادر خودشون مطالعهشون کمه یا نیست، و چه رسد این که بخوان استاد بگیرن یا خودشون این بچه رو آشنا کند به دین. لذا پیغمبر اکرم سفارش زیاد کرده است روی علم دین. وظیفه پدر و مادره که بچه هاشون رو عالم به دین کنن، آشنا به دین. و آشنا به دین رو بزرگان اسلام ائمه طاهرین معنا کردن، آشنا کنن به احکام یعنی رساله، آشنا کنن به کتاب‌های اخلاقی، آشنا کنن به کتاب‌های اعتقادی. و به جای این حرف‌های نامربوط، به جای این فیلم‌های شهوت‌انگیز، به جای این فیلم‌های بی‌نتیجه، و بالاخره به جای این حرف‌های مالا یعنا که فشار قبر داره، خب باید مادر به فکر دختر باشه. کدوم دختریست ولا دانشگاه رفته که مسائل زنانگیش رو خوب بدانه؟ در حال دانشگاه رفته ایست که مسائل نمازش رو خوب بداند، در حالی که مراجع تقلید با 40-50 سال خون جگر ای توضیح المسائل رو مجاناً در اختیار شما گذاشتن. این کتاب های اخلاقی که نوشته شده، معمولاً زنها نمیدونن وظیفه شوهرداری چه جوریست، مخصوصا که افتادن تو یه وضع نابسامانی که نتیجه او اختلاف، نتیجه او طلاق، و بالاخره من در مقابل مرد یکی، زنم یکی. چرا او برتری؟ این برتری های یعنی چه؟ و این حرف های نامربوطی که در وضع فعلی ما پیدا شده. اما حالا اسلام چی میگه راجع به خانم و شوهرداری؟ اسلام چه فرموده است راجع به مرد و زنداری؟ اسلام چه فرموده است راجع به خانه‌داری؟ معمولا نمیدانی. سرکار با منبر و محراب ندارد تا بداند، دبستان و دبیرستان و دانشگاه هم که یادش نمیده، خب دیگه علم لدنی که نمیشه و باید تعلیم و تعلم بشه و نیست. و وظیفه سنگین پدر و مادر این است که باید علم دین به بچه ها بیاموزن. و از وظایف سنگینی که باز پدر و مادر دارن اینه که تأمین آتیه برای دختر و پسر، یعنی یه کاری که مرد به درد این پسر بخورد بتواند تأمین آتیه بکند، این کار باید برای این فراهم بشه. حالا درس خوندن باشد یا تجارت باشد، صنعت باشد، هرچی. این که بعضی از پدر و مادرها به فکر خود و این که بچه رو از همون روز اول با شاگردی یه جا با رفتن دنبال کار برای استفاده، اینها نمی‌سازد با اون حقی که بچه ها به گردن پدر و مادر دارن. دختر باید وضع کارش جوری باشد بتواند خانه‌داری کند، بتواند شوهرداری کند، و بالاخره بتواند دست شکسته نباشد و یک کار به درد بخوری. این هم یک حق است که معمولا حالا این حق رو مراعات میکنن، اما مراعاتش اینه که به فکر دبستان و دبیرستان و دانشگاه و بعدم بالاتر 160-170شون هم بیکار الان روی دست جامعه موندن. این هم یه حق. حق دیگری که بچه ها به پدر و مادر دارن حق ازدواج است. یعنی دختر در وقتی که شوهر می خواهد باید به او شوهر داد. و این وضعی که الان برای دخترها پیدا شده که دختر شوهر نمی کند، پدر و مادر مخصوصا مادر شوهرش نمی دهد، 20 سال، 25 سال، 30 سال دیگه بعدش هم روی دست پدر و مادر مونده، این وضع اسلام نیست. پیغمبر روی منبر داد میزد، میفرمود ای مردم، دختر مثل میوه است، وقتی این میوه رسید اگر او را چیدید خوردید عالی، اگر نه خودش میافتد پایین خراب میشود. چقدر عالی. و ما به این نکاتی که پیغمبر اکرم ائمه طاهرین فرموده به این نکات فکر نکردیم، فکر نمی کنیم و کار ما خیلی نابسامان شده است. همچنین ازدواج پسر حق پدر و مادره، یعنی اولاد حق دارد به پدر و مادر، این که وقتی که زن میخواهد به این پسر زن بدهد. البته این تشریفاتی که الان پیدا شده، این تجملگرایی ها که الان پیدا شده، هم معلومه دختر در خانه میماند، پسر 30 سال 40 سالشه زن نگرفته، برای این که نمیتواند. الان یک پسر بخواد زن بگیره، پدر بخواد به این پسر زن بده، اول چیزی که خانواده دختر از این میخوان خانه است مستقل، ماشین است مستقل و و تا آخر. اینها وضع اسلام نیست، اینها ما درآوردیم، ما برای خودمون دردسر درست کردیم. اسلام میگوید به طور ساده باید پسر را زن داد، دختر را شوهر داد. نحوه همون ساده زیستی که پیغمبر اکرم داشت، ائمه طاهرین داشت، بعدش هم بزرگان داشتن، الان هم دارن، و ما باید روش اونها، منش اونها، سرمشق زندگیمون باشد تا این حق رو هم بتوانیم به خوبی ادا بکنیم. از همه این حقوق بالاتر یک حقی است که معمولا مراعات نمیشه و اون چی؟ اگر پسر، اگر دختر بدی کرد باید پدر و مادر سعی صد داشته باشند، باید گذشت، ایثار، فداکاری در زندگی باشد. اگر دختر بدی کرد مادر او را عاق کرد، این دختر بدبخت است، اما این مادرم باید بدونه در روز قیامت مورد عفو خدا نخواهد شد. اگر پسری بدی کرد، این پسر عاق است، جهنم میره و خدا از دست این ناراضی است. اما اون که عاقش کرده، یعنی اون پدری که عاقش کرده، عفو نکرده، گذشت نکرده است، این هم در روز قیامت به جهنم میرود. او برای این که عاق، او برای این که باید عفو کند، باید ایثار، گذشت، فداکاری در زندگی باشد، نیست. وقتی نیست چنین میشود. قرآن شریف در اینجا یه آیه ای داره، من فعلا این آیه رو میخوانم، بحث امشب رو تمام میکنم، به خواست پروردگار عالم باز در این باره صحبت میکنم. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. یعنی پدر و مادرها بدانید که توافق اخلاقی بین شما و بچه ها 100% نیست، یه مخالفت هایی جلو میاد. توافق اخلاقی بین زن و شوهر 100% نیست، یه اختلاف هایی جلو میاد. خب این اختلاف ها که جلو میاد چه باید کرد؟ اگر این اختلاف ها حل نشود، همون عاق پدر مادر پیدا میشه، همون اختلاف ها بین جوان ها و پدر و مادر پیدا میشه، همون اختلاف ها بین زن و شوهر پیدا میشه و این بدبختی که الان هم. قرآن میفرماید خوب این اختلاف ها هست، باید این اختلاف رو نگذارید در خانه پیدا بشه، نگذارید بین شما و اولادتون پیدا بشه، فحذروا. بعد میفرماید راهش اینه و ان تعفو، باید عفو بکنید وقتی که پسر پرخاشگری کرد. این پسر غرور جوانی داره، این دختر غرور علمی داره، این دختر و پسر رو ناز پرورده پرورشش کردی و بالاخره این پرخاشگر شده. حالا پرخاشگر تا باید چه بکنی؟ و این تعفو، باید گذشت، بخشش. قرآن میفرماید این کمه و این تعفو و تسبحو. اصلا پدر و مادر نباید عقلشون را پهلوی عقل بچه ها بذارن، اونها جنون جوانی دارن، تو مسنی، تو عاقلی، تو از 40 سال به بالا رفتی، عقلت کامل شده، باید اصلا ندیده بگیری، نرسد کار به اونجا که ببینی و عفو بکنی، اصلا بدی او را ندیده بگیری. چجور مثلا اگر یه بچه 2 ساله شما به عنوان بازی کردن زد تو صورت شما، خب شما اصلا این کشیده را ندیده میگیری؟ یعنی چون بچه است میگه که خب این عفو نداره، نمیخواست که این کار رو بکنه. به این میگن صفح. یعنی اولاد اگر بدی کرد، پدر و مادر باید به اندازه سعی صدر داشته باشند که اصلا نبینن تا عفو بکنن. زن و شوهر هم همینطور، اگر بین زن و شوهر اختلافی پیدا شد، فورا باید این اختلاف حل بشه. راهش چیه؟ عفو. قرآن میگه کمه، صفح. اصلا زن و شوهر نباید اختلاف همدیگر رو ببینن تا عفو بکنن، باید سعی صدر، دریا دل. مثل دریا که می تواند هر چیزی را در خودش حذف کند، هر لای و گلی را به رنگ خود در بیاورد، پدر و مادر باید چنین باشند، زن و شوهر در خانه باید چنین باشند. قرآن می فرماید اینم کمی، و ان تغفروا و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا، اگر بچه ها بدی کردن شما خوبی کنید، او بدی می کند شما خوبی کنید، او ناراحتی می کند شما با زبان لین با زبان خوش، پسرم عزیزم نباید چنین باشد، با استدلال در فراخل حالش. اگر بین زن و شوهر یه اختلاف پیدا شد، علاوه بر این که عفه، علاوه بر این که صفحه، باید اگر زن بدی کرد مرد خوبی کنه، پاداش خوبی، نه او بدی کند اونم بدی کنه، او پرخاشگری کنه اینم پرخاشگری کنه. قرآن می فرماید نه، این غلطه. و این تغفرو، و معنای غفران در اینجا او بدی می کند ای باید خوبی کنه. اگر پسر بد درآمد، با زبان خوش، با استدلال بیشین، با حوصله مومو، او را آرام کن، او را خوب کن، قطعا تأثیر میکنه. اگر دختر بد در آمد، اگر مادر ضعف عصب نداشته باشد، اگر سعی سعد داشته باشد، اگر شیطان حلم او را نبرد، اگر حوصله داشته باشد و مومو، اگر بتونه که باید بتونه در فراخور حال او استدلال بکنه، مسلم تفاوت میکنه، مسلم فرق میکنه. بعد قرآن میفرماید اگر چنین شد، فإن الله غفور الرحیم، دیگه اون وقت است که رحمت خدا مثل بارون در این خانه میباره، دیگه ملائکه در این خانه رفت آمد داره، دیگه شیاطین حق ورود در این خانه رو نداره. فإن الله غفور الرحیم. و اما اگر این آق کرد، اونم عوق کرد، اون وقته که رحمت خدا در این خانه دیگه نازل نمیشه، دیگه ملائکه در این خانه رفت آمد نداره. وای به اون خانه ای که بین زن و شوهر اختلاف باشد، بین دختر و مادر، بین دختر و پسر و پدر اختلاف باشد، این خانه سیاه است، دیگه در این خانه رحمت خدا نیست، ملائکه رفت آمد ندارن و در این خانه شیاطین رفت آمد دارن. و وای به اون خانه ای که در اون خانه شیاطین رفت آمد داشته باشن. این بحث ناقصه، انشاءالله یه جلسه دیگر هم روی اون صحبت میکنم، به شرط این که شما اون چه گفتم روی اون فکر کنید و انشاءالله جامعه عمل پوشیده شده. دو سه کلمه مصیبت هم بخونم. این مصیبت رو میخونم برای این وضع فعلی که برای عالم اسلام جلو آمده و خطر خیلی بزرگه. استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار به سبب با سیاست صهیونیست موساد سیاه تصمیم گرفته است یه ضربه کاری به اسلام بزنند، اسلام را منزوی کنند و از افغانستان شروع کرد. قضیه اگرم این نباشد که هست، قضیه افغانستان الان قضیه بالایی است، باید شب خوابمون نبره، باید خون گریه کنی. شما فکر کنید الان این زنها با این کودکهای تو بغلشون در بدر بیابونها پای پیاده از افغانستان اومده تا سرحد پاکستان تا سرحد ایران، نه جا داره، نه منزل داره، نه کسی رو داره. خیلی از اینها بچهشون زیر هوا رفتن، شوهرشون زیر هوا رفتن، خیشانشون زیر هوا رفتن. آمریکای جنایتکار اینا رو با بمب‌ها به خاک و خون کشید و این زن با این کودکش توانسته فرار کنه. این عکسایی که الان در روزنامه ها میندازن من که نمیتونم نگاه بکنم، یعنی تا نگاهم به این عکس ها میفته دیگه نمیتوانم صفحه میزنم. راستی مشکله وضع فلسطین. این فلسطینی ها الان این گرگه های درنده افتاده اند به جان این آهوها، به جای این گوسفندهای بیگناه. ببینید چه میکنن. این عکس هاشو نشون میدن. ما تشکر میکنیم از صدا و سیما از این جهت که خوب هم راجع به افغانستان هم راجع به فلسطین خوب برنامه ریزی میکنن و این تشکر داره. اما در حالی که تشکر دارد که برملع می کند ظلم استکبار جهانی را، اما گریه دارد. باید خون گریه کنیم، باید به فکر اینها باشیم، باید دعا کنیم، باید راز و نیاز داشته باشیم، باید توسل داشته باشیم. ما که نمیتونیم به فلسطینی ها کمک بکنیم، لااقل براشون ناراحت باشیم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم و عیال الحسین یا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و التسعة المعصومین من ذرية الحسین. یا الله اسلام و مسلمان ها را مؤید فرما. خدا به حق عیال ابی عبدالله الحسین اسلام و مسلمان ها رو در پناه امام زمان حفظ فرما. خدایا به عیال ابی عبدالله ما را، جامعه اسلامی را، نسل جوان ما را از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا به حق امام زمان فرج آقا امام زمان را نزدیک فرما. خدایا به دست ما به رهبری ایشون هر چه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا به حق آقا امام زمان حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. دردهای بی درمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا افغانستان و فلسطین بفرما. خدایا اینها رو از دست ظلم نجات عنایت بفرما. خدایا ظلمی که به سر اینها می شود ظالم را نابود بفرما. ظلم خودشون را به خودشون برگردان. خدایا به حق عیال ابی عبدالله الحسین صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق این که اولاد بتواند حق پدر و مادر ادا کند، پدر و مادر بتوانیم حق اولاد را ادا کنیم، به همه ما عنایت بفرما. خدایا حال تنبخ به این گونه مطالب به جامعه ما، به نسل جوان ما، به همه ما عنایت بفرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتن، خدمت به تشیع کردند و رفتن، مخصوصا حضرت امام، درجات ایشون عالیست، عالیتر فرما. کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنن، خدمت به تشیع می کنن، مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا کسانی که تخریب نظام، تخریب تشیع می کنن، تضعیف نظام، تضعیف تشیع می کنن، اینها را نابود بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.